بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، اولین جلسه کتاب حدود، صفحه 327، سطر 12، استاد اشتهاردی، 24/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
کتاب الحدود و فیه فصول، الاول فی حد الزنا بالقصر لغتن حجازیه و بالمد تمیمیه و هو ای الزنا ایلاج الاخر. کتاب حدود، دو سه کلمه اولش یقدر توضیح میخوام. یکی حد، حدود جمع حد است. حد در حاشیه نوشتم به معنای منع است، حد به معنای منع است. و حدود را که حدود میگویند میفهمم برای خاطر اینکه منع میکند دیگری را از اقدام در این عمل. اگر این حد جاری شد، دیگری ممنوع میشد، یعنی ممانعت میکند اجراء حد اولی از اینکه یکی دیگه بیاد مرتکب این کار بشد، که در بعضی روایات، و این بعضی روایات را در همه توضیح المسائل ها نوشتن در آخر آش، که اجراء یک حد در میان مسلمین منفعتش بیش از 40 شبانه روز باران نافع است برای مردم ببارد. باران اخه دو جوری، یه بارون شبیه عذاب، مثل چیز بارون حضرت نوح، خب اون عذاب بود، شروع از بالا آب میخد، از زمین آب میزد بالا، اون برای زراعت نبود، اون برای هلاکت. نه، او را نمیگم مطر نافع یا قیس نافع. امام علیه السلام قید کرده است که یک حد اجرا کردن در روی زمین انفع است برای مردم، از 40 شبانه روز باران نافع ببارد. و اونم شاهد این معنا میشد که حاشیه تنقیح فاضل مقداد دارن، کتابشان چاپ نشده، عرض کنم که نقل شده است که فرموده است که حد را حد میگن، برای اینکه حد لغتاً به معنای منع است و برای و سبب منع دیگری می شود از اقدام در این عمل. شاهدش هم این نوع روایاتی است که من باب نمونه یک شعر کرد. معنای دیگری احتمال دارد که خیال میکنم این شاید بهتر باشد به حسب ظاهر آیات شریفه، که در غیر واحدی از آیات دارد تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون دارد، فاولائک هم الفاسقون دارد، فاولائک هم الکافرون هم دارد. به تعابیر مختلفه کسانی که از حدود الهی تجاوز بکنن، اینا یا فاسقن یا کافرن یا ظالمن، به حسب اختلاف مراتبی که دارن. اصل حد به معنای اندازه‌گیریه، حد به معنای اندازه است. مثلا خانه‌ای که انسان میخواد بفروشد، میگن حد شرقیش به کجا، حد غربی کجا، شمالش کجا، جنوبش کجا. این وسط ها میگن محدوده. این وسط ها که حدود اربعش تعیین شده بهش میگن محدوده. پس اصل حد اندازه است. و در خیلی از آیات شریفه که خداوند احکامی را بیان میفرماید و تشریعاتی را، قوانین کلیه را جعل میکند، آخرش میفهمان تلک حدود الله. اینا اندازه هاییست که از جانب خداوند عالم مقرر شده، و هر کس از این اندازه تجاوز کند یا ستمکاره یا کافره یا فاسقه. حالا باید ببینیم که در کجا گفته فاسقه و در کجا گفته کافره و در کجا فرموده ظالمه. این خود آیات رو باید دید، لیکن اجمالش این است که تجاوز از حدود جایز نیست، حدودی که خداوند مقرر فرموده است. اون وقت یکی از مصادیق و حدود این اندازه هاییست که برای ارتکاب قسمتی از گناهان از طرف شرع مقدس مقرر شده، و اونهایی که تعیین شده از اندازش چقدره بهش میگن حد. از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده. این طبع اولیش، حالا بعضی از اقسامش قتل و فلان تفسیرش میاد، اما از این کمتر دیگه نیست، از این 100 تا زیاده پایین تر دیگه برای حد زنا نداریم. اون وقت این میشد حد، یعنی اندازش معین شده. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، این قطعیت مقرر شده، اینا میگن حد. والذین یرمون المحسنات مثلا محسنات المؤمنات لم یکن لهم شهدا فجلدوهم 80 جلده، اونهایی که نسبت زنا به برادران مؤمن و به مسلمانی میدهن 80 تا زنده باید بخور. اینو میگن حد، برای اینکه اندازش تعیین شده. کسی که شرب خمر بکند 75 تا زنده مثلا دارد، تعیین شده، از حدش تعیین شده. اونایی را که شلاق ها و تازیونه ها تعیین شده بهش میگن حد، برای اینکه اندازش مقرره. و اونایی که تعیین نشده تعبیر شده است بهش تعذیر، بهش میگن تعذیر. تعذیر یعنی تعدیب، از ذرهو ای ادبهو، اونم موکول به نظر حاکم است که به اندازه حد شرعی به 75 تازیونه نرسد، کمتر از 7. حالا تفسیرش میاد، اونا را میگن تعذیر. و اما اونایی که معین شده از طرف شرع بهش میگن حد. پس کتاب الحدود یعنی کتاب اون کارهای ناشایستی که بلی جریمش تعیین شده از طرف شهر دیگه، لازم نیست حاکم شهر مثلا دستور بده چقدر بزنید چقدر نزنید، خدا گفته چقدر بزنید دیگه، لازم نیست دیگری اعمال نظر بکنه. این یک. پس اون وقت حدود یعنی کتابی که درش حدود داشته، بفرض غیر حدود، تعذیرات هم در اواخرش اینجا داشت میکنه، اونا دیگه تردن للبابه. اولیش حد الزنا، فصل اولیش حد الزناست که از در قرآن مجید بله حدی نسبت به این اعمال، بله 80 تازیونه و 100 تازیونه مثلا چیز کم دیگه برای زنا کمتر از 100 تازیونه نداریم. حالا 6 قسمش میکنن بعد زنا را، لیکن از همه پایینترش 100 تازیونه است. زنا ما هرچی فکر کردیم که فارسیش چیه، این زنا که عربیه، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا، نزدیک زنا نروید برای اینکه بد راهی را طی میکنید اونایی که میخوان نزدیک زنا بروند. اون وقت حالا فارسیش در این کتابای فارسی در مجمع البحرین که مراجعه کردم به لغت، میگه زنا در لغت ایلاج الفرج است، بله ایلاج مثلا آلت رجولیت است، فی فرج المرأه حرامن بغیر عقدن، اگر کسی با یک زنی مجامعت بکند حرامن بغیر عقدن، اسمی را میذارن زنا، اسمی را میذارن که ادخال مثلا چی و فی فرج امرأتن حرامن بغیر عقدن. این آیا مثلا جامعه یعنی هر کجا که زناست معناش اینه؟ این حالا در تفسیرش میاد، اما فارسیش باید آیون هر کدوم کتابای فارسی که فارسی معنا کرده بنده وقت نکردم. مثلا سراح اللغه فارسیه، منتهی العرب با همزه با الف ها نه با عین، منتهی العرب در ماده زنا مثلا فارسی ترجمه کرده، و همچنین منتخب اللغه فارسیه. مثلا اینهایی که هستن اینا فارسیه که عربی را به فارسی ترجمه کردن. ببینیم که کلمه زنا را چجور معنا کردن، یعنی همونی که شارع مقدس اینجوری معنا میکنند یا یه اسم خاصی داره، اسم خاصی دارد مثلا. بله بله زنا خب معناش اینه، اما حالا چجوریه یه لفظی که شامل این معنا بشود. نکاح را مثلا در کتاب نکاح عرض کنم که میگن نکاح به معنای عقد آمده، به معنای وطی هم آمده. در قرآن هر کجا که لفظ نکاح ادعا شده است که وارد شده است و نازل شده به معنای عقد، الا یه جا در اونجایی که سه طلاقه میدهند و میگن که فان طلقها فلا تحل له حتی تنکه زوجا غیره، اونجا به معنای وطیه، یعنی اون محلل باید وط بکنه تا برای شوهر اولی حلال بشه. اون تنکه اونجا به معنای وطی آمده است. اون وقت حالا وطی معناش چیه؟ خب اونم که عربیه. اون وقت ببینیم که اینا چیه. نسبت میدن به عرض کنم که مرحوم آخوند کاشی که از علمای بزرگ بوده، اون گفته است که نکاح به معنای گاییدن است. گاییدن انکحت و موکلتی، گفته معناش است که به گاییدن دادم موکلتی. این حالا اینجوری فارسی معنا کرد، حالا این درسته یا درست نیست، لکن به نظر بنده این لفظ در حرام استعمال میشه. در اون جایی که عقد ازدواج بکنند و ایجاب و قبول و مهر و تشکیلات درست بشه، اونجا به این لفظ تعبیر نمیکرد. این لفظ را که داشت ها به هم دیگه فحش میدن، مثلا مادرت همچی کردن گاییدن، مثلا این معنی یعنی حرامن. ولی اگه برد مادرش را عقد بکند و محضری ببرد و اونجا در دفتر ازدواج ثبتش کند و بعدا مهریه بش بده عروسی کنن، این دیگه فحش نمیشه که. این داره فحش میده. فحش دادن معناش نیست که یه چیز بدی را میخوان انجام بدن. اون وقت این شاید زنا معناش این باشه. اینه که ایشون فرموده است که نکاح در لغت فارسیش اینجوری هن که حتما اکیلتی معناش اینه. خیال میکنم لفظ زنا معذاره که حالا آیون مراجعه کنم به کتب فارسی، کتابهای عربی که ترجمه به فارسی کردن، ببینن این لفظ عربی دارد یا نداره. در فرهنگ معین که چیزه در جلد اولش یه مقدماتی برای زبان فارسی و فارسی زبان و انواع فارسی زبان ها، چنگس بود و چی بود و خامنشین ها چی بودن و چی بوده، اونجا یه مقداری الفاظی 30-40-50 تا لفظ اونجا نقل کرده است که اینا هیچ کدوم فارسی نداره. موقعی که عرب اسلام ایران را گرفت این الفاظ در ایران، من خیلی چند تا مثال زدم، زنا نگاه کردم توش نبود، مسجد میگه فارسی نداره. به خیال میکنم اینم یه مقداری از اون امثله‌ای که اونجا زده، مسجد را اوائل پهلوی که درست کرده بودن اینا چیز کرده بودن و فقط یه اسمی روش گذاشته بودن که بعد بله بد نما بود و خیلی بد جوری بود و بهش گفتن بابا این بده چی، مسجد را اسمش را گذاشته بودن دمرگاه، میخواستن که ایران همه فارس بشن و خالص فارسی بگن. دمرگاه خوادم دمرو بخواب، اونجا که دمرو نمیخوابن که، اینجا جای خواب نیست که دمرگاه باشه. بعد باید تبدیلش دادن، گفتن حالا پرستشگاه مثلا، این یه چیزی که احترام داشته باشه. دمرگاه چیه؟ وقت یه مسجد راشون نوشته فارسی نداره. فارسی داره خب معنای کرنشگاه سجود سجده به معنای اون نهایت تواضع را میگن سجده، آخرین درجه تواضع را میگن سجده. و نمازم که نماز میگن، نماز فرس قدیمه، اون آخرین درجه تواضع رو میگن نماز. در کلمات سعدی خیلی وقتا در حالات سلاطین و پادشاهان قبلی مثلا فلون طایفه برام فلون شاه نماز کرد، نه نماز کرد یعنی وضو گرفت و اومد دور کرد نماز کن، یعنی شده آخرین درجه عرض کنم که تواضع را اعمال کرد، یعنی میافتادن پاشو میبوسیدن. این پیشانی را که آخرین درجه انسان فروتنی را اعمال بکند، فارس بهش میگه نماز. اون وقت این الفاظی که اونجا شمرده مقداری به نظر میرسه جور نی، لکن کلمه زنا را ببینم نگاه کردم دارد یا ندارد، دیدم نداره. این 40-50 تا را ندارد که این فارسی ندارد، اما این مسجد را یکی از مثال. علی کل حال حد زنا فصل اولیش، حد زنا یعنی اندازه‌ای که برای زنا، زنا یه معنای لغوی دارد همینجور که مجمع البحرین معنا کرده که وطی المرأته حرامن بغیر عقدن، این اسمش یه معنای شرعی دارد. این تعریفی که ایشون مصنف در اینجا فرموده تعریف حد شرعی شا، یعنی میخواد بگه شرعن چی را میگن زنا. ایشون 10 قید ذکر میفرمایند و هر یک از این قیود احترازاتی دارد که اینا خود شهید ثانی در شرحش توضیح میده. میگه بعضانی که متن اجمالا بیان میکند میفهمان فهازهی قیودون اشره، ما اول و از ثانی به ترتیب میگوید و احترازاتش هم میفهمایند. حالا اول تعریف شرعی زنا، یعنی اون زنایی که شارع مقدس گفته از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده، چه کار بکند باید که این حد برش جاری بشود. اون وقت بعدانی که اون کارش معلوم شد اقسامش را باید بیان میفهمایم. این اجمال میفهمایم کتاب الحدود، یعنی اندازه هایی که در شهر مقرر شده است برای جریمه اعمال از جنبه حق اللهی نه حق الناسی. و فیه فصولون، الاول فی حد زنا، یعنی اون اندازه‌ای که برای زنا، زنا می شود گفت زنا هر دو مکسور و ممدود. بلقصره لغتون حجازیه که در قرآن مجید هم که به چه چیز حجاز نازل شده، لا تقرب الزنا نداره، لا تقرب الزنا مثلا هم ممدود نی، لا تقرب الزنا لغتون حجازیه. و بالمده که زنا ممدود باشد تمیمیه، لغتون تمیم میگه، طایفه بنی تمیم یکی از طوایف عرب، و هوه ای الزنا ایلاج و ای ادخال ذکر البالغ العاقل فی فرج امرأتن، ایلاج ای ادخال ذکر که مستر را اضافه کرده، حدیقه نوشته است که احتمال دارد اضافه به سوی مفعول باشد، احتمال دارد اضافه به سوی فاعل باشد. مستر گاهی اضافه به مفعول میشد، گاهی اضافه به فاعل. اضافه به مفعولش معناش این میشد که ذکر آلت رجولیت باشد، یعنی داخل کردن ذکر را اینجوری. و اما اگر اضافه مصدر به فاعل باشد به معنای مذکر میشد، یعنی داخل کردن مردی که مذکره، مثلا بالغ بعد بیوت بعدیش را ذکر میکنه. این دو احتمال دارد. کلمه ذکر اونطوری که در هم کلمات آیات شریفه و روایات و در لغت اینا هست، دو استعمال دارد. یکی به معنای مقابل مؤنث یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل هذ الانثیین، خب این مقابل زنها چیز شده. یکی به معنای آلت رجولیت است که قضیب تعریف میکنن با قاف و ذات. آلت رجولیت ها به لسان دیگه میگن قضیب. کلمه ذکر هم به معنای مذکر آمده و هم به معنای آلت اون مذکر آمده. اینجا هم دو احتمال دارد. ای ادخال ذکر اگر معنای آلت باشد اضافه مصدر به مفعوله، و اگر به معنای خود مرد باشد اضافه مصدر به فاعله. ای ادخال الذکر البالغ، اون وقت بنابر وجه اولی که اضافه مصدر به مفعول باشد در بر عمل مصادر در نحو ذکر کردن، که مثلا شما میگید اعجبنی ضرب زیدن امرن، گاهی میگید اعجبنی ضرب زیدن امرون، یعنی ضرب اضافه به زید شده، عجب در آورد مرا زدن زید را امر، یعنی امر فاعلش میشه. و اما اگه بگه عجب در آورد زدن زید امر را، اون یکی مفعولش میشه. اگه اینجوری باشد اون وقت البالغ فاعل ادخال میشه. اگر ایلاج و ذکر اون ذکر کنایه از آلت باشه، البالغ فاعلش میشه، یعنی داخل کردن بالغ ذکر خودش را، اینجوری میشه. و اگر نه اینجوری نباشد اضافه مصدر به فاعل باشد صفت میشه، یعنی داخل کردن مذکری که این صفت دارد بالغه. ای ادخال ذکر البالغ العاقل فی فرج امرأتن، اینجا امرأتهیه، در کتابخونه هم یک کتاب امرأتهی خونده میشد. امرأتهی که زنا نه، امرأتهی خودشه. امرأتن ته گردک باید بمیشد، تهی خونده میشه، اینجا این غلطه. میفهمان که البالغ العاقل فی فرج امرأتن، در فرج یک زنی. فرج هم معنای لغویش معنای شکافه، مطلق شکاف. و رضایشون میفهمان که هم قبول هم دوبر هر دو میگن فرج، و این فروعی برش متفرع میشد در فقه. کلمه فرج اختصاص به قبول ندارد، بلکه اختصاص به دوبر را هم شامل میشد، بلکه مجرای بول که ازش بول میاد اونجا هم در بعضی روایات تعبیر به فرج شده، برای اینکه اونم شکاف داره و بول که ازش خارج میشه همون معنای لغویش فرجه. با فرج مطلق شکاف نه، مثلا حالا فی فرج امرأت گوشش هم شکاف داره، چشمهاش هم شکاف داره، اونجوری نه. او را نمیگن که زنا که، این فرج خاص مراده، یعنی یا قبول یا دبول. معنای لغوی اینجا مراد نی، معنای اصطلاحی مراده. بالغ العاقل فی فرج امرأت، ایشون میفهمان کلمه امرأ را خوب نبود فرموده است، انسا باید باشه، یعنی اگر دختر غیر بالغی باشد یه مرد بالغی با او زنا بکنه این فوق حد ستازیونه داره، بعدم میاد. پس فی فرج امرأتن لازم نی، مطلق مؤنث، اهم از این که اون دختره بالغ باشد، زن بالغ باشد یا غیر بالغ. ولی رضا میگه بل مطلق الانسا قبلن کان او دو برا، اینم به اعتبار این که کلمه فرج مطلق شکاف را میگن. محرمتن فرج امرأه ای که حرام باشد برش، و اگه حلال باشد که نه. من غیر عقدن، عقدم خونده نشده باشد، و این دو قید را بعد ذکر میکنند که ذکر من غیر عقدن بعد از کلمه محرمتن نتیجه چیه. محرمتن علیه من غیر عقدن، بله یعنی اگر زنش حائض است، زنش محرم است، صائم است، معتکف است، اینا همه ادخال و فی فرض امرأة محرمتن هست، اما عقدم خونده زنش است دیگه، اینا نمیشه گفت زناست. اگر کسی در حال حیض با عیال خودش مجامعت کند این تازیونه نداره، گناه هست، کفاره داره، چیزا مثلا چیزا احکامه، اما این حد زنا که ببرندش بگن از زانیت و زانی فجر دو کل واحد، اینا شامل نمیشه. و همچنین سایر اسباب تحریم که معتکفه است، صائمه است، محرمه است، یا حائضه است، حائض است فراغه، اینا همه محرمتن هست، اما معقده نه. این کلمه من غیر عقده نه فرمود برای خاطر این که این خارج بشه، این دسته از اینا خارج بشه. من غیر عقد نکاحن بینهما ولا ملکن، خب والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اون ملكت ازواجهم که فعلا در زمان غیبت امام علیه السلام نیست، و اون در جنگی است که مسلمین با کفار برای دعوت به اسلام میکردن، و اون وقت اونا را اسیر می آوردن، زن هاشون را حق داشتن، مرداشون را، زن هاشون را استرقاق بکنن، کوچیک و بزرگ، و یا اینکه کوچیک ها را استرقاق کنن، بزرگ ها بکشن. این را در کتاب جهاد، اون وقت زن هاشون را به بردگی و به عمگی و همچنین مرد ها را انتها. و اما این جنگ هایی که زمان غیبت امام علیه السلام واقع میشه، چون عنوانش عنوان دفاع برای دعوت به اسلام نیست، اینجا دیگه اسیری به این معنا نداره، یعنی اسیر کنند و بعد مملوک خودشون قرار بدن، عمه بشد و اون یکی مثلا مملوک بشد و عبد بشد، الان نیست. اما در اون زمانی که پیغمبر خدا یا امیرالمومنین یا اون خلفایی که مدعی جانشینی پیغمبر بودن اینها اسیر میکردن، این احکام اسلام بوده، برای اینکه به عنوان دعوت به اسلام همین دختر جچی خسرو پرویز که یزدجرد چی و فلان اک دختر یزدجرد رو اسیر کردن، به عنوان کنیزی آوردن تو مسجد و او فارسی گفت، گفت که فارسی گفت پدرم اگر پاره نکرده بود کاغذ پیغمبر را، ما اینجوری نمی آمدیم. عمر خیال کرد که این میخواد دارد فوش میده به عربا، مثلا میخواست بکشدش. حضرت امیر فرمود نه، این برای پدرش دارد نفرین میکند، برای پدرش میگد اگر کاغذ پیغمبر پاره نکرده بود. رس بود که ولو پادشاه آزادگان را می آوردند و چیز میکردن، اسیر میکردن به بردگی، و فلالن رس بود است که اونایی که اسیر میکردن چه بزرگ چه کوچک، اینا را به بردگی انتخاب میکردن. حالا این یه مورد را امیرالمومنین استثناء کرده و فلان بمونه. و اما فی زمان ناهازا الی زمان ظهور الحجه علیه السلام، اگر اینا اسیر کردن، حق بردگی و بندگی و عمه و کنیز و این حرفا در کار نیست. اون وقت میفهمن که ملک یمین نباشه، اگر ملک یمین باشد زنا حساب نمیشه. من الفاعل القابل، اون کسی که فاعل است و قابله، بله فاعل قابل، للقابل، من الفاعل للقابل، اینجا میشه القابل، اونی که به جا آورنده مر قابل است، یعنی کسی که وعت میکند با این کنیزی که این وعت کننده فاعله، اون کنیز قابله، قبول وعت مثلا، این فعاله، اون وقت این میفهمم ملکش نباشد، از جانب فاعل ملک مر قابل نباشد، این للقابل متعلق به ولا ملک. ولا شبهتن، وطیه به شبه هم نباشه، اگر یک کسی خیال میکرده است این دختر را ازدواج کند، عیب ندارد، ازدواجش کرد و بچهش هم شد، بعد فهمیدن خواهر رضاییشه، این دیگه نمیخوان بیارن حدش بدن که او مدتی است داری زنا میکنی، نه، این وطیه به شبه هست. این شبهه در حکمه، شبهه در موضوع هم گاهی تصادف میشه و در روایات هم هست، خیال میکند این زن خودشه، بعد معلومه زن اجنبیه بوده یا زن دیگری بوده، اینم باز وقتی به شبهه هست، اینم حد زنا نداره. ولا شبهه موجبه لاعتقاد الحل، شبهه ای که موجب برای اعتقاد حلیت این زن، یا شبهه در حکم مسئلهش نمیدوند، یا شبهه در موضوع نمیدوند این زوجش است، نمیدوند این کنیز غیر مثلا ملک یمین، خب ادخال بکند بالغ عاقل قدر الحشفه، به مقدار حشفه، لفظ حشفه مرادشون معلومه، مقدار ختنه شده را، اما لغت اونطوری که مثلا مقداری حالا ما مراجعه کردیم به دست نیاوردیم که اصل لفظ حشفه یحشفو که چرا اون مقدار ختنه شده را میگن حشفه. من خیال میکنم که این وجهش که اون پوستی را که ختانها اونایی که ختنه میکنن پوستی را که میبرن میاندازن دور، او را میگن حشفه. و اون وقت این تسمیه شیء است به اسم محلش، یعنی اون خود اون عضو را که حشفه میگن به اعتبار اون پوسته. چیزهای زیادی به درد نخور را حشفه میگن. اون وقت اینه که بیندازن دو اون محلش را که حشفه، اون پوسته اگه باشد خب نشده است، توافش درست نیست، نمی چی فلان احکامی داره و جزء مسلمات مذهب شیعه است که ختنه واجبه. اون وقت روی این زمینه محلش را میگن حشفه. اون وقت به مقدار ختنه شده اگر دخول بکند این حد زنا دارد، اما از اینکه انزال بشد یا انزال نشود و ایناش دیگه فرقی نمی کنه. مفعول المصدر المصدر به، می فهمان اینقدر الحشفه مفعول به است از برای اون ایلاج که اول کلام تصدیر به او شده، گفت و هو ایلاج البالغ بالغ، این قدر الحشفه داخل کند قدر حشفه را، مفعول مصدر مصدر به است و یتحقق و قدرها بی ایلاجها نفسها. مصنف گفته به مقدار حشفه، خود حشفه را که نگفته. ایشون میفهمان که به طریق اولا میشه اگر به مقدار حشفه از کسانی که مقتوع مثلا حشفن مثلا عیبی داشته یا مثلا چیز زخمی بوده چیزی بوده اون مقدارش را بریدن، با باقی موندهش اگر زنا بکند به مقدار حشفه باشد بازم همون قدر حشفه شامل میشه. اما خود حشفه به طریق اولا میشه. میفهمان و یه تحقق قدرش به ایلاجها نفسها او ایلاج قدرها من مقتوعها، یا داخل کند قدر حشفه را از مقتوع الحشفه. و این کان تناولها للاول لا یخلو من تکلف، گرچه شامل شدن این عبارت مر اولی را، یعنی عبارت مصنف شامل خود حشفه هم بشود، خالی از زحمت نیست که بگیم خود قدر حشفه مصنف گفته اراده کرده خودش را. و این البته تکلف میخواد. فی حالت بقیه قیودش، فی حالت که اون المولج عالمن، اون کسی که این کار را میکند مسئلش را بداند، موضوعش هم بداند، عالم به تحریم باشد. مثلا بعضی ها جدید العهد به اسلام هن و نمیدارن که در اسلام زنا حرام است، گرچه از روایات استفاده می شود که حرمت زنا اختصاص به اسلام ندارد. لکل قوم نکاحون، هر گروهی عقد نکاحی دارند. با فضل ما انکحتو و زوجتو میگیم، اونا یه چیز دیگه میگن، عبارت دیگه، اما عقد نکاح دارند. نمیشد به اونها نسبت زنا داد، به یهودی و نصرانی و مجوسی و اینها، اونایی که دین آسمانی داشتند و الان هم معتقدند، نمیشد به اونها ولد زنا گفت. اگه کسی به اونها بگه ولد زنا بعد میاد این تعذیر دارد یا چی دارد اینا. لکن میفهمان که عرض کنم که عالم به تحریم مثلا ممکنه که نباشد، جدید العهد به خیالش در اسلام مثلا شنیده است آزاد، اسلام دین آزاده، یعنی اینجور آزاد که الان معنا میکنن، یعنی آزادی مطلق، یعنی یله وره ها بی بندوبار و افسار جوسیخته را الان خیال میکنن یه دسته ای که آزادی باید در اسلام باشه، یعنی افسار نداشته باشد که صاحبش بگه حس اینجا نرو، باید که اون سواری که سوار اسب میشه یک جا هست که سلاح نیست این اسب بره، خب افسار میکشم که حس، اینا میگن افسار نباید داشته باشه، هم تو هر کدوم دلش میخواد بره، این نه آزاد. ممکنه یک کسی این اشتباه را کرده باشد و خیال بکنه که حالا که جدید العهد به اسلامه، اسلام آزادیه و زنا مثلا جایزه، این آخ نباید حدش بزنن، برای خاطر اینکه عالم به تحریم باید باشه و مختارم باشد. مختار را شاید بعدها متعرض بشن، در طرف قابلش که زن باشد اضطرار تصور دارد، در طرف مردش بعد یا گفتن تصور ندارد که کسی را مکره کنند به زنا، فاعل را مکره کنند به زنا تصور ندارد. و گفتن وجه عدم تصورش عدم انتشار عضو است. اگه یک کسی از خدا میترسه و از ترس جهنم الان دل هوره دارد که این چی کاریست مرا وادار میکنه، این انتشار عضوش نمیشد تا بتوند به مقدار حشفه دخول بکنه. جواب دیگران جواب دادن که انتشار عضو امرون طبیعیون منافات با عرض کنم که ترس از خدا نداره. این الان بعدا میاد بر محل بحثش. مختارن فلفه فهنا قیودون، ده قید اینجا ذکر میفرماین با یک و دو تا و سه تا آخر. احدها الایلاج، باید ایلاج باشد. فلا یتحقق الزنا بدون ایلاز کتفخیز و غیره و این کان محرم یوجب التعذیر، ثابت بشود که این با زن اجنبیه ملاعبه کرده و تفخیز کرده تعذیر دارد به حسب نظریه حاکم، اما از زانیت و زانی شاملش نمیشه. این یک و ثانی ها بله تفخیز یعنی برانش بمالد اینجوری تفخیز بشه. و ثانی ها کونهو من البالغ، یعنی شخص با ایلاج البالغ ایشون فرمودن. فلو اولج السبی، اگر چانچه بچه غیر بالغ، حالا بچه غیر بالغ بعید است که مگر اینکه نفهمد به خیال خود اینم یه جور بازی است، اما اگر چانچه این کارو بکند عد بخواسته، یعنی این را باید ادبش کنند. چانچه در باب سرقت گفتن که اگر بچه غیر بالغ بدزدد انگشتاش را سر ناخناش را باید تراشید، دفعه اول باید تراشید، دفعه دوم چکار کرد، دفعه سوم چهارمش حد جاری میکنن، دستاش میبرن با اینکه بچه هستا. و اینه که بعضی ها خیال میکنن که برای بچه ها شکنجه و عذاب و چیزها در اسلام جعل نشده، اینا اطلاعات فقهی ندارن، همطور که از برکی چیزا میگن مراجعه به کتب فقهی نکردن ببینن که اینا هر کدوم در محل خودش یه مقرراتی داره. اون وقت بچه اگر این کار را کرد، نمیگن بچه است و عرض کنم که لا یکلف الله و مکلف نیست و رفع القلم عن ثلاثه مثلا چی، نه رفع القلم نسبت به تکالیف دیگره، اما تعذیر داره، یعنی حاکم شهر حق دارد این را ادبش کنه به مقداری که صلاح میدونه. فلو اولج السبیو، اگر ایلاج بکند بچه عد بخواسته. سوم کونهو آگلن، دیوانه نباشد. فلا یحد المجنون علی الاغوا، مرد آگل با مجنونه زنا بکند او را باید حدش بزنند، ولی اون طرفش مجنونه است. روایت هم دارد فتوا هم اینجوریه بعدن میاد. و اما شخص مجنون خودش زنا بکند، اینجا محل خلافه که آیا مجنون زنا بکنه حد دارد یا نداره. یک قول این است که حد داره، میگن خب این دیوونگیش چا اینجا گل کرده، کار دیگه نمیکنه، زنا میکنه، معلوم میشه یه چیز سرش میشه دیگه، این معلوم میشه که این اینو باید که تا زیونه بزنن که از این کارها نکنه. داره میگن خب این دیوونگیش چا اینجا گل کرده، کار دیگه نمیکنه، زنا میکنه، معلوم میشه یه چیز سرش میشه دیگه، این معلوم میشه که این اینو باید که تا زیونه بزنن که از این کارها نکنه. نسبت میدن به مرحوم های آخون رحمت الله علیه صاحب کفایه، میگن که در زمان جوانی هیکلمندم بود، قوی هیکلم بوده از زمان آخون در نجف هرشه، یه دیوانه ای بوده، هر وقت اون دیوانه میرفته حمام هیچ کس جرأت نمیکرد برد حمام. یه روز آخون میخواست بره حمام، بهش گفتن امروز دیوانه است، نرو. گفت من باید برم. هر چی کردن که گفت نه من باید برم. خیلی رفت راست دیوانه حمام، آخون تا رسید شروع کردن دیوانه را زدن، هنوز تو فرصت بهش نداد که این دیوانه بفهمد یه نفر آمده، بنا کردن که اون دیوانه آمد بیرون حمام داد زد آی دیوانه آی دیوانه، یعنی یه دیوانه تر از من آمده اینجا. این حالا فوق کل ذی علم علیم دیگه، بالای دیوانه هم دیوانه دیگه، بعد دیگه اون دیوانه دیگه نیامد حمام، یه خلاص شد دیگه، ادبش که فهمید که آدم برد حمام کتک داره، پس معلوم میشه که اون مقداری که دیوانه هم سر درد بکند برای اینکه ادب داره جلوش میشه چارش. و رضا گفتن که حد باید جاری کرد، ایشون میفهمان علل اقوا حد شرعی ندارد، تعذیر دارد، اما اون از زانیت و زانیه فجر دو کل واحد بر حسب روایات حد ندارد. میفهمان که فلا یحد المجنون علی الاقوا لارتفاع القلم عنه، برای اینکه رفع القلم عن ثلاثه، عن المجنون حتی یفیق، و عن الصائم و عن النائم حتی یستيقظ، و عن السبی حتی یحتلم. این سه طایفه رفع قلم ازشون شده. رفع قلم درجه اولش اون حدود الهیه است که برای مکلفین مقرر شده، تعذیر دارد، منافات با این رفع قلم نداره. و یستفاد من اطلاقهی، اطلاق عبارت مصنف که فهمود است که ایلاج البالغ العاقل، این کلمه عاقل رو که اطلاق گفت، عدم الفرق بین الحر والعبد و هو کذاله، چه حر باشد چه مملوک، و انفترقافی کمیت الحد و کیفیته سانس بعدا ان شاء الله خواهد آمد. نصف است مال حر، نصف اون است که بر عبد، بر چیز عبد نصف اون است که بر حر. و رابعها، چهارمی از قیود، کون العلاج فی فرجها، علاج در فرج مرء باشد. فلا عبرت به علاجی در غیر فرج از سایر منافذ، گرچه لغتا اونم فرجه لیکن استحمل بر اصطلاح عرفی میشه و ادله هم که آیه هم که میگه از زانیت و زانی، عرف میفهمد که اونی که با فرج زنا بکنه زانیه، نه مطلق اعضا و جواره او. فلا عبرت به علاجی فی غیره من المنافذ و این حصل به شهوه و الانزال، گرچه شهوت که لذت باشد به سبب علاج در غیر منافذ پیدا بشد و انزال منی هم بشد. وقت این حکم استمنا را پیدا میکنه، یعنی اگه انزال منی شد استمنا خودش در اواخر کتاب حدود ذکر میکنن برای اینکه تعذیر دارد، حاکم شهر باید تعذیرش کنه. والمراد بالفرج الاوره، مصنف که فهموده فی فرج امرأتن یعنی عورت، کما نص علیه الجوهری، صاحب صحاح به اصطلاح جوهری. فیشمل القبل و دبر، پس قبل و دبر هر دو شامل میشه. و این کان اطلاقه علی القبل اغلب، وقتی در دبر مرأه اگر کسی کرد اونم حد زنا داره و عرض کنم که تعبیر به زنا شده است، گرچه غالبا استعمالش در قبله. و خامسها کونها امرأتن، اینجا هم باز نوشته امرأته، امرأتن یعنی زن باشد. زن چی را میگن؟ و هیال بالغت و تسع سنین، 9 سالش تموم شده باشد. بالغت و تسع سنین یعنی 9 رسیده باشد، رسیدن یعنی آخرش، به آخرش رسیده، پا به 10 بگذاره اینجوری. لانه ها تانیس المرء، به جهتی که مرء مؤنث مرء است، مرء و هو رجل را میگن نه غیر بالغ. ولا فرق فیها بین العاقله و المجنونه، اون زن مزنیه بها که مرد را باید حد بزنن فرق نمیکنه که عاقله باشد یا مجنونه، حره و عمه، الحیه و المیته، حتی با مرده هم اگه کسی زنا کرد باید که حدش جاری کنن. و این کان فی المیته اغلظ کما سیاتی ان شاء الله در حدود و در تذیرات. و خرج بها، و خارج شد به سبب این قید، علاجه فی دبر مذکرن، که این البته عذاب شدیدتره و حکم قوم لوط را دارد که و عذاب لوات، یا باید دیوار خراب کنن سرش، یا از بالا پرتابش کنن پایین، یا با شمشیر گردنش را بزنن. 4 جور حد دارد اگر العیاذ بالله کسی با مرد این کار را بکنه. این لکن به حسب اصطلاح فقها ها زنا حساب نمیشد، دلیل زنا و تعریف زنا شاملش نمیشه. و خرج بها علاج او فی دبر مذکرن فانه لا یعد زنا، و این کان افحش زشتره و اغلظ عقوبتن است. در قصه حضرت لوط که با قومش میگد، میگد انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء، میگد احدی از عالمیان هم چه کاری نکرده که شما میکنید. حضرت لوط به قومش میگه که لم یعت بی احد من العالمین، داره یعنی زنا در عالم زیاد میشده، اما این کار تازه اومده بوده از قوم لوط شروع شده که احدی از عالمین این کار نکرده. هاولای بناتی هن اطهر لکم، این دخترهای خودش را عرضه داشت برای اینکه اینها شما ازدواج بکنید، من مثلا مهریه و بساط نمیخوام، تو مفت مجانی تزویج میکنم به شما. گفتن نه نمیشه. اون وقت این عذابش این شد که فجعلنا عالیها سافلها، بالا پایین و پایین بالا، و اون جوری که آیون میدونن در تفاصیل قوم لوط برای همون چیزشون بوده، نه برای اینکه مشرک بودن، مشرک در زیر آسمان زیاد بوده، عملشون خیلی زشت بوده و غضب آور بوده. و سادسها کونها محرمتن علیه، ششمی از شروطش این است که محرم باشد، یعنی این زنی که با این زنا میکند حرام باشد. فلو کانت حلیلتن به زوجیتن او ملکن، معلومه لم یتحقق الزنا. و شملت یا شملت المحرمت الاجنبیت المحضه والخالیه من بعلن، شامل می شود محرمه زن اجنبیه محضه را، یعنی محسنه. بله شملت المحرمه الاجنبیت المحسنه، محسنه یعنی شوهر داره، با زن شوهردار زنا بکنه، اینم باشه، یا خالی از بعل باشد. و محارمه با محرم‌های خودش زنا بکنه یا با مثلا این محارم نسبی یا محارم سببی مادر زن فلان، اینایی که حرام نسبی، و زوجته او الحائض و زنش که در حال حیضه اینم با محرمت دیگه حرام است. و المظاهره کسی ظهار کرده به زوجش گفته انت علی یک زهر امی تا کفاره نده حلال نمیشه، اما اگر وعت بکنه محرمتن. و المولا منها قسم خورده است، یک کتاب و کتاب زهاره، یکی هم کتاب ایلا. ایلا عبارت از قسم خوردن مرد است بر ترک وطی زوجه دائمه خودش زائدن علی اربعت اشهر لل ازرار بها، قرضش این است که اون زن را اذیت کند، قسم میخورد که زیاده بر 4 ماه من ترک وعد با تو میکنم، در صورتی که مصلحت جسمی و بدنی و مثلا طرفینی نباشه، فقط قصدش اضرار بود و اذیت کردن اون، اینم و حرام میشد. اگر کسی همسه قسمی بخورد واجب است که همسه قسم بکند و کفاره هم واجبه بدهد. و المولا منها و المحرمه در حال احرام، خب یکی از محرمات حال احرام نساء از مطلقا و غیرها و غیر محرمه از سایر زنهایی که معتکفه مثلا فلان صائمه و عمته المزوجه کنیز زرخرید خودش داره اما ازدواجش کرده به غیر، با عمه خودش که شوهرش داده است خودش زنا بکنه حرامه دیگه، یعنی حالا زنا هم نباشه حرامه. و المعتده یا اینکه در عده غیر است، در ول حائض یا عمه ای که حائض است و نحوی اینها مثل نفسا. و سیخرج بعض هذه المحرمات، ان قریبا بعض از این محرمات را خارج خواهد کرد. ما شاء الله على خير خلقه محمد.